صبحانه با خبر.
هفت روز از زمستون گذشت، هفتم دی ماه شد و باز هم ساعت 7 صبح. زندگی همچنان همونیه که هست. شب صبح میشه و روز شب ساعت 7 میشه و زمان کار زدن توی اداره و شرکت، زمان کارای بانکی و درس و مشق و مدرسه و کار و کار در روز چهارشنبه در صبح زمستونی دی ماهی در ایران. به شما از شمال تا جنوب، از شرق تا غرب ایران سلام میکنیم. صبحتون بخیر. شما که بیرون از ایران صدای ما رو میشنوید، در هر وقتی از شبانه روز که به سر میبرید هم سلام میکنیم. در روزهای پایانی سال میلادی، روزهای شلوغ و پر اضطراب ته سال، در این صبح سرد زمستونی در ایران که آفتاب کم و بیش البته همه جا هست و از شب تازه هوا به زیر صفر درجه میرسه، با شما خواهیم بود در شرایطی که معاون رئیس جمهوری گفته اگه نفت ایران تحریم بشه یک قطره نفت از تنگه هرمز عبور نمی کنه. در شرایطی که رئیس سازمان هدفمندی یارانه ها با درگیری و کتککاری از مجلس اخراج شده و در عوض قرار یارانه 10 میلیون نفر حذف بشه، در شرایطی که یک ایرانی اعضای خانواده و بستگان خودش رو در تگزاس آمریکا کشته و بحث فساد و دلالی در فوتبال ایران در تلویزیون جمهوری اسلامی مطرح شده، درست در چنین روزی هست که ما صبح و ظهر و شب خوبی رو براتون آرزو میکنیم. آزاده اسدی هستم و شما رو همراهی میکنم در طول 90 دقیقه برنامه زنده از رادیو فردا. با من چندین نفر از بچه های رادیو فردا در بخش های مختلف همراهن، از سردبیر روزمون گرفته تا بچه های بخش خبری و گزارش و بچه های بخش فنی، همه ما اینجاییم تا بهتون بگیم از دیشب و دیروز در ایران و جهان چه اتفاقهایی افتاده. و با خبرها بریم به دل تازه ترین و داغ‌ترین ماجراهای روز با بکتاش خمسه‌پور که اگه بیدار بوده باشید حتما صداش رو در طول شب شنیدید. بکتاش حالت چطوره؟
صبح بخیر آزاده، درود شنوندگان ارجمند. خوبیم.
خوبی؟
روز دیگری در کنار یاران و همکاران.
چه خبر است بکتاش در روز دیگر در کنار یاران و همکاران؟
همینطور وضعیت گزارش ها در مورد ایرانیان ربوده شده در سوریه رو پیگیری کردیم از اونچه که خبرگزاری ها منتشر کردن. آخرین اطلاعات رو در مورد وضعیتشون و همچنین گزارش ها در مورد ابراهیم یزدی، یکی از سیاستمداران قدیمی که گزارش شده به 8 سال زندان محکوم شده
و محرومیت از حقوق اجتماعی بله.
و تحولاتی که در بازار نفت به دنبال اونچه که مقامات ایران اعلام کردن که در صورت تحریم نفت ایران ممکنه که تنگه هرمز بسته بشه اثر زیادی داشته بر روی بازار نفت
در آمریکا
و در آسیا
بله. پس من دیگه از سوال نمیپرسم و منتظر میشیم که خودت بخونی خبرها رو مفصل و بعد از خبرها براتون توضیح میدم که چه برنامه‌هایی داریم در صبحانه با خبر.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی میگوید ایران انتظار دارد دولت سوریه هرچه سریعتر وضعیت ایرانیان ربوده شده در آن کشور را مشخص کند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، کاظم جلالی عصر گذشته به خبرنگاران گفت وزارت امور خارجه ایران در حال حاضر پیگیری های لازم در رابطه با مشخص شدن وضعیت این افراد را انجام می دهد. این مقام مسئول اظهار داشت مهندسان ایرانی در تلاش برای توسعه بخشی از سوریه بودند که با توطئه گروه های معارض ربوده شدند. با گذشت چند روز از انتشار گزارش‌ها درباره ربوده شدن 7 ایرانی در سوریه، هنوز اطلاعی از سرنوشت آنها در دست نیست. به گزارش منابع خبری ایران، 5 تن از این عده 8 روز پیش و 2 تن دیگر درست 1 هفته پیش ربوده شدند. مقامات ایرانی این 7 تن را مهندسان و کارشناسان برق شرکت ایرانی مپنا در پروژه احداث یک نیروگاه برق در نزدیکی شهر حمص سوریه معرفی کردند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد ابراهیم مسلی مدیرعامل شرکت مپنا در ایران اظهار داشته است عده‌ای جوان متخصص نباید درگیر مسائلی شوند که هیچ اطلاعی از آن ندارند. در این باره جزئیات بیشتری منتشر نشده است. بهای نفت به دنبال تهدید جمهوری اسلامی به بستن تنگی هرمز بیش از 1.5 دلار در هر بشکه افزایش یافته است. در بازار ایالات متحده بهای نفت خام با افزایش 1.61 دلار به 101.29 دلار در هر بشکه رسید. بهای نفت روز چهارشنبه در بازارهای آسیا نیز روند صعودی پیمود. معاون رئیس جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه در حالی گفت که چنانچه نفت ایران تحریم شود، قطره‌ای نفت از تنگی هرمز عبور نخواهد کرد، که هفته گذشته سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت تهران هیچ برنامه‌ای برای بستن تنگی هرمز ندارد. چین اعلام کرده است مرتفع‌ترین فرودگاه جهان را سال آینده در تبت احداث خواهد کرد. به گزارش رسانه‌های دولتی چین، این فرودگاه که قرار است در شهر نکو ساخته شود، در ارتفاعی بیش از 4400 متر از سطح دریا قرار خواهد داشت. این ارتفاع حدود 100 متر بیش از مرتفع‌ترین فرودگاه کنونی جهان است که در شهر کمدو در بخش دیگری از منطقه کوهستانی تبت قرار دارد. و ابراهیم یزدی، دبیرکل نهضت آزادی ایران، به 8 سال زندان و 5 سال محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شده است. محمد علی دادخواه، وکیل ابراهیم یزدی، روز گذشته در گفتگو با رادیو فردا این مطلب را تایید کرد. ابراهیم یزدی که 80 سال دارد در دادگاه انقلاب به اتهام اقدام علیه امنیت داخلی و نشر اکاذیب متهم شده است.
با اکتاش خمسه‌پور متشکرم ازت و حدود 20 دقیقه دیگه برمیگرده در بخش دوم خلاصه خبرها رو برای ما میخونه. تهدیدهای ایران علیه کشورهای تحریم کننده نفت، تنگه هرمز رو میبندیم. تهدیدی که بهای نفت در نیویورک رو بیشتر کرد.
وضعیت این خواهد بود که این اعلام جنگ بسیار روشن و علنی است علیه کشورهایی که نفت خود را از این تنگه هرمز صادر میکنند و همچنین کشورهای مشتری این نفت.
آخرین آمار از خروج مغزها از ایران، 4120 جوان المپیادی ایران رو ترک کردند.
فقط این نیست که در ایران بازار کار وجود نداره، علت شرایط بسیار مشکل اجتماعی است که ایجاد کردند و نابسامانی سیاسی.
قدردانی از سینماگران ایرانی که با فشار و محدودیت فیلم می‌سازند و به زندان می‌افتند. این قدردانی در پاریس انجام شده با فیلم‌هایی که کمتر دیده شدند.
خود من با دیدن این فیلم تردیدی به خودم را ندادم که این فیلم نمیتونه در ایران به نمایش در بیاد.
و آیین‌نامه تأسیس مراکز همسریابی در مقابل هیئت دولت در مجلس شورای اسلامی.
در حدود یکی از هر 5 تا ازدواج از طریق اینترنت انجام میشه. بنابراین این گونه مراکز، این گونه فعالیت‌ها خیلی خیلی طبیعی هستند.
و اینها فقط یه سری از بخشایی هست از برنامه‌هایی که تا ساعت 8:30 به وقت ایران میشنوید. همراهمون بمونید. اگه خارج از ایران هستید تا ساعت 6 صبح به وقت اروپای مرکزی و 12 نیمه شب به وقت شرق آمریکا. همطور که توی خبرها هم شنیدید، چند روزی که تهدیدهای تازه‌ای از طرف جمهوری اسلامی مطرح میشه، تهدیدهایی در مورد بستن تنگه هرمز، بحثی که به رسانه‌های خارجی هم راه پیدا کرد و حاشیه‌های تازه‌ای به وجود آورده و یکی از نتایج این تهدید البته گرون شدن نفت در نیویورک هست. و همطور که شنیدید توی خبرها، محمد رضا رحیمی معاون رئیس جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه این تهدید رو مطرح کرد که در صورت تحریم صدور نفت ایران یک قطره نفت از تنگه هرمز عبور نمی‌کنه. هوشنگ حسنیاری استاد کالج نظامی سلطنتی کانادا در گفتگوی با نادر صدیقی همکار رادیو فردا در آمریکا گفته که در صورت انجام چنین تهدیدی حکومت ایران قبل از همه آسیب می‌بینه.
دو مسئله رو در این مورد بایستی در نظر داشت. یکی اینکه آیا عدم صدور نفت ایران بر اثر عدم خریداری نفت ایران هست که خب این بحثی است که به مشتریان نفت جمهوری اسلامی ایران مربوط میشه، و یا اینکه وسیله تجهیزات نظامی کشورهایی از صدور نفت ایران از طریق خلیج فارس جلوگیری خواهند کرد. در صورت دوم اون چیزی که مهم هست این است که خب اگر که خلیج فارس قرار است که بسته بشه، که نه تنها به نفت ایران خواهد بود که نفت دیگری کشورها هم با همون مشکل روبرو خواهند شد.
تا چه اندازه این قضیه جدی هست؟ آیا فکر میکنید که جمهوری اسلامی ایران توانایی جلوگیری از صدور نفت از این آبراه مهم استراتژیک رو خواهد داشت یا نه؟
احتمالاً صحبت آقای رحیمی پیرو صحبت‌هایی که اخیراً مطرح شده در مورد بستن تنگه هرمز، و در نتیجه اگر که تنگه هرمز رو ایرانی‌ها ببندن، خب بستن تنگه هرمز با وجود سختی‌هایی که در این مورد وجود داره شدنی هست. منتها سوال این است که در صورت چنین امری وضعیت به چه شکل خواهد بود. وضعیت این خواهد بود که این اعلام جنگ بسیار روشن و علنی است علیه کشورهایی که نفت خود را از این تنگه هرمز صادر می کنند و همچنین کشورهای مشتری این نفت، و در نتیجه پیامدهای چنین اقدامی برای ایران بسیار بسیار مشکل و پرهزینه برای جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. بنابراین بستن تنگه به خودی خود امکان پذیر هست، بسته نگه داشتن تنگه سوال هست و همچنین پیامدهای چنین امری.
پیشتر آقای حسنیاری برخی از کارشناسان نظامی غربی گفتند که در صورت بسته شدن تنگه هرمز، ناوگان ایالات متحده آمریکا که در خلیج فارس مستقره به بازگشایی اون قادره. چنین امری در چه مدت زمانی امکان پذیره؟
به طور کلی این امر شدنی هست. اگر نگاه بکنیم به نمونه‌ای که در گذشته وجود داشته، یعنی زمانی که جنگ عراق علیه ایران در حال شدن بود و عراق شروع کرد به حمله به تانکرهای نفتی ایران، در اون زمان ایران مین‌های رو در خلیج فارس گذاشت و خسارات چندان زیادی این مین‌ها به وجود نیاوردن، ضمن اینکه پاک کردن اونها به چندان مشکل نبوده. تأخیر به طور قطع در تردد تانکرهای نفتکش به وجود خواهد اومد، منتها این تأخیر به معنای روبرو کردن بازار جهانی نفت با مشکل عمده ای نخواهد بود، به خاطر اینکه شما به آمریکا اشاره کردین، تمامی کشورهای عرب خلیج فارس در چنین وضعیتی قرار خواهند داشت، یعنی با آمریکا خواهند بود و همچنین کشورهای عمده اروپایی و حتی می شود به راحتی در این مورد روسیه و چین رو هم جزو کشورهای قرار داد که علیه چنین اقدامی از جانب جمهوری اسلامی وارد عمل خواهند شد. بنابراین مجموعه کشورهایی که دارای توانایی دریایی بسیار بسیار زیادی هستند شما در یک طرف میبینید و مینهای احتمالی جاگذاری شده از جانب ایران رو در طرف دیگر.
آیا سخنان آقای رحیمی معاون اول رئیس جمهوری اسلامی رو باید یک تهدید صرف تلقی کرد و یا بر اساس یک تصمیم استراتژیک این تهدید بیان شده؟
ممکن است که به حداقل بخشی از این حرفا پیشگیرانه باشه، اقداماتی باشه برای پیشگیری از خطر حمله به تأسیسات هستی ایران، و بعضی دیگر از این حرفا به وسیله مثلا وزارت خارجه جمهوری اسلامی رد شدن، پذیرفته نشدن، و می شود گفت که جمهوری اسلامی در کلیت خود به نتیجه روشنی در این زمینه ظاهرا هنوز نرسیدن. بایستی همچنین اضافه کرد که بستن تنگه هرمز صدمات بسیار بسیار شدیدی به اقتصاد ایران وارد خواهد کرد، به خاطر اینکه نفت ایران از این تنگه خارج میشه و همچنین بخش عمده واردات ایران از این آبراه میگذره. و از اونجایی که ایران در 5-6 سال گذشته به دلیل درآمد بسیار بالای نفت اتکای شدیدی به واردات پیدا کرده، بستن تنگه هرمز بیشتر از کشورهای همسایه جنوبی ایران در منطقه خلیج فارس خود ایران رو متضرر خواهد کرد. بنابراین این یک تصمیم گیری استراتژیک هست و تنها به نظر من در صورتی انجام خواهد شد که جمهوری اسلامی تمامیت خود رو در خطر جدی ببینه.
درباره بسته شدن تنگه هرمز شنیدید. هوشنگ حسنیاری به سوالات نادر صدیقی از رادیو فردا جواب میداد و باز هم زندانیان سیاسی و احکام تازه و دادگاه‌های جدید برای فعالان سیاسی. توی خبرها همین چند دقیقه پیش شنیدین که دادگاه انقلاب اسلامی ابراهیم یزدی دبیر کل حزب آزادی ایران رو به 8 سال زندان و 5 سال محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم کرده. باید از میرعلی حسینی بشنویم که چرا ابراهیم یزدی در دادگاه از خودش دفاع نکرد.
ابراهیم یزدی به 8 سال زندان و 5 سال محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شد. ابراهیم یزدی در زمان بررسی این اتهام‌ها اعلام کرد دادگاه انقلاب صلاحیت بررسی چنین اتهام‌هایی را ندارد و از این رو لایحه‌ای برای دفاع از خود به دادگاه نمی‌فرستد. وی همچنین با استناد به اصل 167 قانون اساسی خواستار محاکمه سیاسی به صورت علنی در دادگاه‌های عمومی شد. به گزارش میزان نیوز نزدیک به نهضت آزادی، ابراهیم یزدی از هنگام نارضایتی‌ها و اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران 3 بار بازداشت شده است. ابراهیم یزدی پس از وقوع انقلاب در ایران عضو شورای انقلاب بود و پس از آن برای مدتی کوتاه وزیر امور خارجه و معاون نخست وزیر دولت موقت شد و به دنبال آن به عنوان نماینده مردم تهران در مجلس اول شورای اسلامی حضور داشت. ابراهیم یزدی که نزدیک به 80 سال دارد از سال 1373 دبیر کلی نهضت آزادی را بر عهده داشته است. ابراهیم یزدی چندی پیش در نامه‌ای به راشد القنوشی رهبر حزب اسلامگرای النهضت تونس با تأکید بر تجربه ناکافی مسلمانان در حوزه دموکراسی از وی خواسته بود تا از تجربه‌های ایران و الجزایر درس بگیرد و اشتباهات آنها را تکرار نکند. وی در این نامه توضیح داده که ناکامی در ریشه‌کن کردن استبداد موجب می‌شود که حلقه منحوسه بسته بماند و افسوده است ما شاه را سرنگون کردیم اما فراموش کردیم که به درمان منش و شخصیت شاه درون خیشتن خود بپردازیم. نامه ابراهیم یزدی به رهبر حزب النهضت تونس واکنش محافظه‌کاران را در ایران به همراه داشت و حمله‌های زیادی از سوی رسانه‌های آنها علیه وی انجام شد.
و قاچاق کالا از پارچه و لباس گرفته تا دارو واحدهای تولیدی ایران رو به خطر انداخته، در حدی که مجلس شورای اسلامی دیروز یک جلسه غیرعلنی تشکیل داد و به بررسی پدیده قاچاق در ایران پرداخت.
اقتصاد روز.
فریدون خاوند سلام میکنم بهتون، امیدوارم که حالتون خوب باشه و روز خوبی رو شروع کرده باشید.
متشکرم خانم اسدی، منم به شما سلام میکنم و همینطور شنوندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، میتونید به ما بگید که چرا دستگاه مقننه جمهوری اسلامی میخواد قانون تازه‌ای رو برای مبارزه با قاچاق تصویب کنه؟
محروم اصلی حقوقی برای مبارزه با قاچاق در ایران قانونی هست زیر عنوان مجازات مرتکبین قاچاق که در سال 1312 خورشیدی به تصویب رسید. البته بعدها هم قبل و هم بعد از انقلاب اسلامی مقررات دیگه‌ای هم در زمینه مبارزه با قاچاق وضع شد، ولی زیربنای حقوقی لازم همون قانونی هست که 78 سال از تصویبش میگذره. گویا دستگاه اجرایی در پدیده قاچاق به این نتیجه رسیدن که باید قانون تازه‌ای به تصویب برسه که این پدیده رو در ابعاد تازه‌اش در نظر بگیره و به قدرت اجرایی برای مقابله با قاچاقچی‌ها امکانات بیشتری بده. این استدلال البته قابل قبول به نظر میرسه، به شرطی که بپذیریم پدیده قاچاق در ایران با ابعادی که داره فقط ناشی از یک خلأ حقوقی نیست. قاچاق کالا در ایران عمدتاً ریشه اقتصادی و سیاسی داره. کالاهای داخلی به دلیل تورم بالا گران تموم میشن و تولید کننده های ایرانی با توجه به مشکلاتشون نمیتونند از لحاظ کیفی آنطوری که باید و شاید به نیاز مصرف کننده ها پاسخ بدن. از طرف دیگه به دلیل بیکاری و فقر در مناطق مرزی کشور بخشی از جمعیت برای تأمین معاش به واردات قاچاق متوسل میشه و بالاخره نهادهای نیرومندی هم هستند که با استفاده از اسکله های غیر مجاز هر کالایی رو که بخوان وارد میکنن و کسی هم جرأت مقابله با اونا رو نداره. پس بنابراین این عوامل رو فقط با وضع یک قانون تازه نمیشه عوض کرد.
با این مسئله که شما در موردش توضیح دادید، آیا ارزیابی از حجم کالاهای قاچاق شده در بازار ایران وجود داره؟
آقای سعید مرتضوی رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز دیروز حجم قاچاق کالا در ایران رو 14 میلیارد دلار اعلام کرد. تقریبا معادل کل صادرات غیرنفتی واقعی ایران هست در طول یک سال. البته رقم واقعی قاچاق کالا به ایران به احتمال قریب به یقین از این حرف آقای سعید مرتضوی هم بیشتر است. به گفته رئیس پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز، فقط در 9 ماه اول سال جاری 59,000 قاچاقچی در ایران دستگیر شدند. در بین کالاهایی که از راه قاچاق وارد ایران میشن همه چیز دیده میشه، از لباس و کفش گرفته تا انواع دارو. ما با یک پدیده بسیار بسیار پردامنه روبرو هستیم.
با این حجم عظیم قاچاق که شما در موردش صحبت میکنید به ایران چه پیامدهای اقتصادی برای اقتصاد کشور وجود داره؟
پدیده قاچاق از ضعف دستگاه‌های تولیدی کشور ناشی میشه، ولی در همون حال این ضعف رو شدیدتر میکنه و چه بسا کارخانه‌هایی که زیر فشار کالاهای قاچاق تعطیل شدند و هزاران کارگر بیکار شدند. از طرف دیگه میلیاردها دلار کالای قاچاق اقتصاد زیرزمین ایران رو به همون اندازه گسترش میده، فساد رو دامن میزنه و در یک کلام بخش بسیار بزرگی از فعالیت‌های اقتصادی رو از روند عادی خارج میکنه.
از فضای ترسناک قاچاق و خبرهای سیاسی و اقتصادی فاصله بگیریم، همراه بشیم با کامکارها که خانواده کرد ایرانی هستن و همشون نوازنده و خوانندن. گفتمش بیا عاشقم هنوز. فضا تغییر کنه و در فضای موسیقی سنتی ایران کمی به مسائل دیگه غیر از سیاست و اقتصاد فکر کنیم و البته اگه هنوز فرصت نکردین سری به روزنامه‌های امروز بزنین.
از میان مطبوعات
شهرام رفیع‌زاده سلام، حال چطوره؟
آزاد صبح بخیر، ممنونم. درود بر شنوندگان رادیو فردا.
چه خبر است؟ روزنامه هایی که صبح چهارشنبه منتشر شدن هنوز داغ داغن و منتظرن که مردم برن سراغ تیتراشون.
امروز یکی از سوژه های اصلی در روزنامه هایی مثل تهران امروز، شرق، رسالت، جمهوری اسلامی، خراسان، ابتکار و مردم سالاری موضوع حذف 10 میلیون نفر از چرخه دریافت یارانه نقدی هست که به طور رسمی خبر رو آقای محمد رضا فرزین، دبیر ستاد هدفمندی یارانه ها در دولت اعلام کرده. اونطوری که روزنامه تهران امروز نوشته، آقای فرزین تو کسانی که یارانه پرداختی به اونها از 5 تا 10% درآمد ماهیانه اونها بالاتر باشه از چرخه دریافت یارانه نقدی حذف خواهند شد. و روزنامه شرق هم نوشته که بر اساس محاسبات دولت کسانی که 450 هزار تومان به بالا در ماه حقوق داشته باشند از چرخه دریافت یارانه حذف خواهند شد. و این در حالی هست که روزنامه رسالت که یک روزنامه وابسته به جناح حاکم هست در تیتر یک خودش بر مرفه بودن کسانی که دولت قصد داره اونها رو از چرخه دریافت یارانه حذف کنه تاکید کرده.
هشدارهای انتخاباتی مقام‌های مختلف قضایی و نظامی توی چند تا از روزنامه‌ها منتشر شده، جریان چیه؟
روزنامه کیهان، رسالت و همچنین روزنامه ابتکار از قول رئیس قوه قضاییه نوشتن که ما در انتخابات آینده با جرائمی که انتخاباتی باشه به شدت برخورد خواهیم کرد. البته صادق لاریجانی اونطوری که روزنامه کیهان نوشته گفته ما قصد اعمال نظارت بر انتخابات نداریم، اما از انتخابات سیانت خواهیم کرد و به همین دلیل هم ستادهایی تشکیل دادیم تا با متخلفان انتخاباتی برخورد بکنن. روزنامه ابتکار هم مشتار انتخاباتی غلام حسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور رو مورد توجه قرار داده و از قول ایشون نوشته که دشمنان تلاش میکنن که با راهپیمایی و عکس گرفتن از تجمعاتی در جریان انتخابات اعلام بکنن که ایران هم وضعیتی مشابه سایر کشورهای منطقه داره و ما با اونها مقابله خواهیم کرد. و روزنامه رسالت هم خبر داده که حجت الاسلام سعیدی، نماینده آقای خامنه‌ای در سپاه پاسداران، هشدار مشابهی داده و از توطئه دشمنان در جریان انتخابات آینده مجلس پیشاپیش خبر داده. البته ایشون در این حال گفته که اعضای سپاه پاسداران میتونن به عنوان نماینده مجلس انتخاب بشن و خیلی هم کارآمد باشن در مجلس آینده.
در مورد انتخابات سال آینده گفتی، اما در مورد انتخابات سال 88 همچنان مقام‌های مختلف سیاسی صحبت می‌کنند و صحبتشون توی روزنامه‌ها منتشر میشه، از جمله محمدرضا باهنر که یک بار دیگه از میرحسین موسوی اسم برده.
بله، روزنامه جهان صنعت گزارش داده که آقای محمدرضا باهنر که خودش از چهره‌های سیاسی وابسته به جناح حاکم و در حال حاضر نایب رئیس مجلس هشتم هست، در جلسه پرسش و پاسخ با فعالان تشکل‌های دانشجویی در استان اصفهان از نامه‌ای خبر داده که پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال 88 به آقای خامنه‌ای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی نوشته. ایشون تاکید کرده که من با پیش‌بینی‌هایی که داشتم به این نتیجه رسیده بودم که احتمالاً آقای میرحسین موسوی رئیس جمهور خواهد شد و در نامه خودم به آقای خامنه‌ای هم تأکید کرده بودم احتمال رئیس جمهور شدن مهندس موسوی را هم بدهید.
تو یک دو تا از روزنامه‌ها دیدم که آماری منتشر شده در مورد المپیادی‌هایی که از کشور خارج شدن و آمار خیلی بالایی هم هست.
دو روزنامه جمهوری اسلامی و تهران امروز از قول نسیم سلطانخواه، معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری اسلامی، نوشتن که 4120 نفر از المپیادی‌ها از کشور مهاجرت کردند. البته این مقام دولتی ادعا کرده که میزان خروج المپیادی‌ها تا سال 81 حدود 40% بوده و در حال حاضر به 17% کاهش پیدا کرده. در این حال ایشون گفته که ما تلاش میکنیم با در اختیار قرار دادن تسهیلاتی این نخبگان دانشگاهی رو که از کشور خارج شدن تشویق بکنیم که به ایران برگردن.
رادیو فرداست.
این برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا. سلام بر شما و خوش اومدید به بخش دوم صبحانه با خبر. نیم ساعت دیگه از این بخش البته با شما خواهیم بود با انواع گزارش‌ها و گفتگوهایی که همکارانم تهیه کردن، ولی در کل یک ساعت از این برنامه 90 دقیقه‌ای زنده باقی مونده. همراهمون باشید. بعد از شنیدن خلاصه خبرها توضیح میدم که چه مواردی باقی مونده توی نیم ساعت آینده. بشنوید. بکتاش خمسه‌پور،
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی میگوید ایران انتظار دارد دولت سوریه هرچه سریع‌تر وضعیت ایرانیان ربوده شده در آن کشور را مشخص کند. به گزارش ایسنا، کاظم جلالی عصر گذشته به خبرنگاران گفت وزارت امور خارجه ایران در حال حاضر پیگیری‌های لازم را در رابطه با مشخص شدن وضعیت این افراد انجام می‌دهد. با گذشت چند روز از انتشار گزارش‌ها درباره ربوده شدن 7 ایرانی در سوریه، هنوز اطلاعی از سرنوشت آنها در دست نیست. به گزارش منابع خبری ایران، 5 تن از این عده 8 روز پیش و 2 تن دیگر درست 1 هفته پیش ربوده شدند. به گزارش ایسنا، محمد ابراهیم مسلی مدیرعامل شرکت مپنا در ایران اظهار داشته است عده‌ای جوان متخصص نباید درگیر مسائلی شوند که هیچ اطلاعی از آن ندارند. در این باره جزئیات بیشتری منتشر نشده است. بهای نفت به دنبال تهدید جمهوری اسلامی به بستن تنگه هرمز بیش از 1.5 دلار در هر بشکه افزایش یافته است. معاون رئیس جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه گفت چنانچه ایران نفت ایران تحریم شود، قطره ای نفت از تنگه هرمز عبور نخواهد کرد. این در حالی است که سخنگوی وزارت خارجه ایران هفته گذشته گفت تهران هیچ برنامه‌ای برای بستن تنگه هرمز ندارد. و ابراهیم یزدی دبیرکل نهضت آزادی ایران به 8 سال زندان و 5 سال محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شد. محمد علی دادخواه وکیل ابراهیم یزدی در گفتگو با رادیو فردا این مطلب را تایید کرده است.
متشکرم. بکتاش خمسه‌پور بود. خلاصه خبرها شنیدید. حدود 28 دقیقه دیگه در بخش سوم صبحانه با خبر همراه ماست و بشنویم خبرهای ورزشی رو بعد از خلاصه خبرها با حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. رئیس اسبق فدراسیون فوتبال ایران اعلام کرد رأی‌گیری برای تغییر اساسنامه این فدراسیون مخدوش بوده و تهدید کرد موضوع را به فیفا اطلاع خواهد داد. امیر آبدینی در گفتگو با خبرگزاری فارس ضمن اشاره به چگونگی اخذ آرا در مجمع عمومی فدراسیون فوتبال گفت اصلاح اساسنامه با 43 رأی صورت گرفته، در حالی که حداقل رأی مورد نیاز برای این کار 45 یا 46 رأی است. آبدینی که در سال 1373 17 سال پیش رئیس فدراسیون فوتبال ایران بوده اضافه می کند اگر فدراسیون به مسئله رأی‌گیری که مخدوش بوده توجهی نکند، ما این موضوع را به فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا اطلاع خواهیم داد. تیم‌های فوتبال آلومینیوم هرمزگان و پیکان تهران در پایان نیم فصل اول مسابقات باشگاه‌های دسته یک ایران در گروه‌های خود اول شدند. در هفته 13 مسابقات آلومینیوم هرمزگان پس از مساوی 1-1 مقابل نفت مسجد سلیمان در گروه ب قهرمان نیم فصل شد. پیکان تهران هم همین نتیجه را در برابر گسترش فولاد تبریز کسب کرد و در سطح جدول گروه الف قرار گرفت. فرهاد کاظمی سرمربی پیکان از این نتیجه راضی بود.
در مجموع خب با این شرایط قهرمان نیم فصل شدن خوبه، ایشالا در نیم فصل دوم باید خیلی 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 بالاتر از این بیسیم و بیشتر تلاش کنیم که قطعا اینجوری خواهد.
در فوتبال دسته یک باشگاه ها در هر گروه 14 تیم حضور دارند که در پایان نیم فصل دوم تیم های قهرمان مستقیما به لیگ برتر می روند و تیم های رده دوم باید در بازی پلی آف شرکت کنند تا یکی انتخاب شود. هفته 12 لیگ برتر والیبال باشگاه‌های ایران امروز با 7 مسابقه برگزار می‌شود. از جمله بازی‌های مهم دیدار تیم صدر جدولی سایپا در زمین هاوش گنبد است و پیکان قهرمان فصل پیش در تبریز با شهرداری تبریز. پیکان در رده دوم جدول است. لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های انگلیس که در تعطیلات کریسمس و سال نو مسیحی هم همچنان ادامه دارد، دیشب با 3 مسابقه هفته 18 خود را پشت سر گذاشت. دیدار دو تیم نیمه دوم جدول کوینز پارک رنجرز و سوانسی 1-1 مساوی شد و آرسنال در لندن با همین نتیجه مقابل وولورهمپتون متوقف گشت و به رده پنجم رفت. اما تاتنهام در نوریچ سیتی با دو گلی که گرت بیل ظرف 11 دقیقه وارد دروازه نوریچ کرد جایگاه خود را در مکان سوم جدول مستحکم نمود.
He's a hard man to stop, Gareth Bale. Tottenham's lead doubled. Bale has scored twice in 11 minutes. And Tottenham's upwardly...
تاتنهام بعد از تیم‌های منچستر سیتی و منچستر یونایتد که هر دو با 45 امتیاز اول و دومند با 7 امتیاز کمتر و یک بازی کمتر در مکان سوم ایستاده. و در بسکتبال قهرمانی آمریکا تیم دالاس ماوریکس قهرمان فصل پیش با دومین شکست خود در دومین بازی فصل جدید روبرو شد. دالاس در مقابل تیم دنور 93-115 نتیجه را واگذار کرد. تیم دالاس در نخستین روز بازی‌های NBA نیز از میامی هیت شکست خورد که در فینال فصل گذشته این تیم را برده بود.
با حبیب روشنزاده خبرهای ورزشی شنیدید، اما در ادامه قدردانی از سینماگران ایرانی در پاریس، کسانی که با فشار و محدودیت فیلم می‌سازند و زندانی می‌شوند. و آیین‌نامه تأسیس مراکز همسریابی در مقابل هیئت دولت. همراه با بهترین آلبوم‌های موسیقی سال 2011. بریم به پاریس در ساعت 7:36 به وقت ایران و اتفاقهای تازه هنری رو بشنویم. برای قدردانی از کسانی که سینماگران ایرانی بودند و زیر فشار و محدودیت بودند و فیلم ساختند، از طرف یک نهاد سینمایی در فرانسه برنامه‌ای به عنوان یک روز ویژه در پاریس برگزار شده. بریم با شهرام میریان باشیم که در مورد این برنامه گزارش مفصلی تهیه کرده.
به دنبال نمایش فیلم مستندی با نام خط و نشان رهبر از شبکه بی بی سی، چهار فیلمساز ایرانی به نامهای مشتبه میرتهماسب، هادی آفریده، ناصر صفاریان و محسن شهرنازدار و یک تهیه کننده فیلم به نام کتایون شهابی در 26 شهریور ماه امسال بازداشت و راهی زندان اوین شدند. اتهام این پنجتن در آغاز ارتباط با شبکه‌های جاسوسی و اقدام علیه مصالح کشور ذکر شد، ولی با این حال 4 تن از این سینماگران به تدریج و یکی پس از دیگری با سپردن وثیقه از زندان آزاد شدند و مشتبه میرتهماسب هم آخرین آنها بود که پس از گذراندن 84 روز زندان سرانجام او هم آزاد شد. برای ارج نهادن به تلاش و کوشش سینماگران مستقل ایرانی، برنامه ویژه‌ای از سوی یک نهاد سینمایی به نام اسکام در شهر پاریس برپا شد و تیان ضمن بحث و گفتگو پیرامون معضلات فیلمسازی در ایران، سه فیلم مستند هم از ساخته‌های مشتبه میرتهماسب و هادی آفریده به نمایش درآمد. در این برنامه سپیده فارسی و مهرنوش سلوکی، دو سینماگر ایرانی و عباس بختیاری مدیر فرهنگسرای پویا هم شرکت داشتند و به پرسش‌های حاضران درباره سانسور در سینما و گرفتاری‌های فیلمسازان مستقل در ایران پاسخ گفتند. خاطرات نی آوران، فیلم مستندی از هادی آفریده و بانوی گل سرخ و ساز مخالف ساخته مشتبه میرتهماسب، سه فیلمی بودند که در این برنامه ویژه در شهر پاریس به نمایش درآمد. درباره درون مایه و پیرنگ این فیلم ها آقای عباس بختیاری در گفتگو با ما چنین تصویری به دست می دهد.
فیلم کاخ نی آوران ساخته آقای هادی آفریده موضوع گریختن خانواده پهلوی در آخرین روزهای زندگیشون در ایران هست و همینطور نحوه زندگی این خانواده. خود من با دیدن این فیلم تردیدی به خودم را ندادم که این فیلم نمیتونه در ایران به نمایش در بیاد.
و چرا به جای نی آوران آقای بختیاری نی آوران اسم فیلمشون رو گذاشتن آقای آفریده؟
من فکر میکنم به خاطر اینه که نی یک سازی است که تصویرگر اندوه و غمه و فیلم هم همینطور، گریختن و رها کردن خانه کاشانه چه برای گدا چه برای شاه، به هر حال به هر شکلش تلخ و غم‌انگیزه و از همون منظر نام این فیلم گزینه شده.
آیه بختیاری، پس از فیلم مستند خاطرات نیاوران ساخته ی آقای هادی آفریده، فیلم مستند ساز مخالف از آقای مشتبه میر تحماسب هم در چارچوب همین روز ویژه برای سینماگران مستقل ایرانی در پاریس به نمایش درآمد. اگه ممکنه درباره فیلم بانوی گل سرخ هم که یکی از فیلم‌های معروف آقای میر تحماسب هست اطلاعاتی در اختیار ما بگذاریم.
بهترین فیلم آقای میر تحماسب فیلم بانوی گل سرخ هست که زندگی تلخ و غم‌انگیز استاد صنعتی هست، همایون صنعتی. ایشون مؤسس انتشارات فرانکلین بودن در ایران که سالها پیش به جرم جاسوسی دستگیر شدن و 5 سال در حبس به سر بردن. پس از آزادی بیابون بکری رو در اطراف کرمان به جای تریاک گل کاشتن و آقای صنعتی همراه همسرشون موفق شدن تمام منطقه را کاشت گل بکنن.
در واقع خانم صنعتی گویا مبتکر برپایی چنین حرکتی بودن، بله؟
بله بله، کاملا درسته. خانم صنعتی مبتکر چنین کاری بودن در اون منطقه و گل محمدی در واقع صادر شد به خارج و یک تحول خیلی مثبتی رو در منطقه به وجود آوردن. و یکی از مسائلی هم که آقای میر تحماسب بهاش پرداختند و 84 روز هم زندان بودن، پخش همین فیلم بانوی گل سرخ از تلویزیون BBC بود.
شهرام میریان، رادیو فردا.
بله، و باز هم بریم سراغ خبرهای فرهنگی و هنری و اتفاقهای هنری در تهران.
گفتگوی فرهنگی.
صبح چهارشنبه‌تون بخیر آقای سرکوهی، حالتون چطوره؟
سلام میکنم به شما و به شنوندگان و روز چهارشنبه رو برای همه روز خوبی آرزو میکنم، به خصوص که فردا نیمه تعطیل و پس فردا هم تعطیل.
البته در ایران. آقای بله. آقای سرکوهی، امروز میخوام در مورد تئاتر و سینما و نقاشی باهاتون صحبت کنم و از تئاتر شروع میکنیم. از ننه دلاور که یکی از مشهورترین شخصیت‌های تئاتری جهان هست و از امروز در تهران میره روی صحنه.
نمایش ننه دلاور و فرزندانش یکی از مشهورترین کارهای تئاتری جهان است، یکی از زیباترین کارهای برشت هست و هزاران بار در دنیا اجرا شده، بارها در ایران هم در زمان پیش از انقلاب اجرا شده، در همون موقع هم ترجمه شده، با استقبال زیادی هم روبرو شده. این نمایش فجایع جنگ رو نشون میده که چطور یک عده‌ای برای سود خودشون جنگ افروزی میکنن یا از جنگ ها حمایت میکنن و مردم رو به کشتن میدن. حالا این نمایش رو گروه پاییز در دست گرفته به کارگردانی افشین زمانی، از امروز در تالار اصلی محراب به صحنه میره. امیدواریم که سانسور نشده باشه و بارها ابعاد عظیم این حماسه تراژیک رو به خوبی منعکس بکنه.
بیشتر نمایشگاه ها در ایران معمولاً رنگ روغن هستن، اما این دفعه قرار هستش یک نمایشگاه نقاشی آب رنگ برگزار بشه، اونم روز جمعه.
بله، همونطور که شما گفتین آبرنگ خیلی کم کار میشه، برای که بسیار دشواره، برای که در آبرنگ رنگ ها رو نمیشه با هم مخلوط کرد. روز جمعه یک نمایشگاه نقاشی آبرنگ افتتاح خواهد شد، کار سیاوش مظلومی پور، نقاش 60 ساله ایرانی که 21 تابلو آبرنگ هستش که در گالری شکوه برگزار خواهد شد. ایشون قبلا کاراشون بیشتر سنت های آداب رسوم مردم آیین های ایرانی رو نقاشی میکردن و این نمایشگاه همینطور خواهد بود. دو نوع تابلو خواهد بود، یکی تابلوهایی که آبرنگ روی بوم هست که بسیار کار دشواریست، یکی هم آبرنگ روی کاغذ مخصوص آبرنگ. و به هر حال این 50مین نمایشگاه انفرادی آقای مظلوم پور هم هست و باید دید که دستانه 60 سالگی و در 50مین نمایشگاه انفرادیشون چه تازگی هایی در کارشون دیده خواهد شد.
یه چیز حدود یک ماه دیگه جشنواره فیلم فجر در تهران شروع میشه که یکی از مهمترین اتفاقای سینمایی در ایران محسوب میشه. چند سال اخیر مدام بحث هایی بوده در مورد این جشنواره و امسال گویا 4 صنف سینمایی شرایط تعیین کردن و گفتن که تحریم میکنن جشنواره رو. چرا آقای سرکوهی؟
سیومین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر که همونطور که گفتین 12 تا 22 بهمن در تهران و چند تا شهرستان برگزار خواهد شد، این جشنواره به ذات ارشاد برگزار میکنه و در واقع یک جشنواره دولتی هست. خانه سینما نهادی است که همه اصناف سینمایی با هم جمع شدن، این خانه رو تشکیل دادن، این خانه ثبت شده است. 29 صنف سینمایی از بازیگر و کارگردان و تهیه کننده و غیره آمدن خانه سینما رو ساختن. حالا معاون وزیر ارشاد شکایت کرده و خواستار انحلال خانه سینما شده، برای که خانه سینما یک نهاد مستقل غیر دولتی دولتی هست، 4 سنف سینمایی یعنی کانون تدوینگران سینمای ایران، انجمن تهیه کنندگان سینمای مستند ایران، انجمن فیلمبرداران سینمای ایران و کانون آهنگسازان سینمای ایران. اینا یه بیانیه دادن و گفتن که ما حاضر نیستیم در جشنواره شرکت بکنیم، مگر اینکه این جمله بیانیه رو میخونم، میگه مشارکت در جشنواره منوط به رفع مشکلات پیش آمده است که معاونت سینمایی برای خانه سینما ایجاد کرده. آقای محمد خدایی که دبیر 30 جشنواره فجر هستند با نمایندگان اصناف سینمایی دیدار کردند، اما ظاهرا مشکل حل نشد، چون در بیانیه گفتن که ما با ایشون هم دیدار کردیم، اما ایشون از یک طرف خودش عضو خانه سینما میدونه و میگه من افتخار میکنم که عضو خانه سینما، از طرف دیگه خب نماینده وزارت ارشاد است و وزارت ارشاد اون نهادی است که میخواد خانه سینما رو ببنده.
و بعد از تمام این خبرهای فرهنگی و هنری تو همین فضا بمونیم، میخوایم براتون یک موسیقی دیگه پخش کنیم از گروه موسیقی سنتی شهرزاد که یه سری دختر جوان هستن که این گروه رو تشکیل دادن، ترانه های محلی رو هم عالی اجرا میکنن. موسیقی سنتی شهرزاد چندین کنسرت داده، حتی خارج از ایران در ایتالیا هم در همین یکی دو سال اخیر چند تا کنسرت برگزار کرده. و بریم سراغ یک گزارش دیگه. ما فقط براتون امروز موسیقی سنتی پخش نمی کنیم، خیلی اتفاقی بود این اتفاقها، و براتون موسیقی زیرزمینی هم پخش می کنیم. چند دقیقه دیگه هم حتی درباره موسیقی در ایران خواهید شنید در برنامه گپ و گفت هنری و موسیقیمون. ازدواج و طلاق یه موضوعی هست که سالهاست توی محافل مختلف ایران به عنوان یک بحث اجتماعی و مذهبی مطرح هست که گاهی هم تبدیل به معضل میشه و گاهی هم مشکل بدون راه حل. به گفته معاون فرهنگی تربیتی وزارت ورزش و جوانان، آیین‌نامه تأسیس مراکز همسریابی برای تصویب نهایی به هیئت دولت فرستاده شده. از رضا جمالی بیشتر بشنویم.
معاون امور فرهنگی و تربیتی وزارت ورزش و جوانان ایران از فوریت و تدوین طرح تأسیس مراکز رسمی همسریابی خبر داده است. سید باقر پیشنمازی ضمن اعلام این مطلب معتقد است با این کار میتوان جلوی روند افزایش طلاق در کشور را گرفت. به گزارش خبر آنلاین، علیرضا عصارنیا معاون پیشین سازمان ملی جوانان میگوید وجود 15 میلیون جوان در آستانه ازدواج زنگ خطری است که با تأسیس مراکز همسریابی می توان شرایط ازدواج آنها را فراهم کرد. طرح تشکیل بنگاه‌های همسریابی در سال 1387 در دولت محمود احمدی نژاد مطرح شد و سازمان ملی جوانان موظف به طراحی و تأسیس این مراکز شد. با اینکه دولت موافق بنگاهی شدن ازدواج است، اما برخی قشرهای سنتی و مذهبی جامعه و حتی گروهی از کارشناسان حوزه علوم اجتماعی با آن مخالفند. مصطفی اقلیما رئیس انجمن مددکاری ایران مشکل جوانان را مسائل اقتصادی و فرهنگی می‌داند تا تأسیس مراکز و بنگاه‌های همسریابی. از سوی دیگر شبکه خبری تلویزیون جمهوری اسلامی در یکی از گزارش‌های اخیر خود درباره بنگاه‌های همسریابی نظر بعضی از مراجعه کنندگان به این مراکز را پرسید.
شما را چند بار دیدم؟
چند بار خودم اومدم انتخاب کردم. بعد چند بار اومدم، پروفایل دیدم، پروفایل آقایونو انتخاب کردم، بعد تا زنگ زدم به من گفتن که نه، نخواستم.
از سوی دیگر گروه زیادی هم هستند که موافق تشکیل بنگاه‌های همسریابی و یا ازدواج اینترنتی هستند. از نگاه این افراد با توجه به تحولات اجتماعی در زندگی روزمره، روش‌های سنتی دیگر پاسخگو نیست و جامعه نیازمند به این گونه مراکز است. حتی بعضی از روحانیون بلندپایه در جمهوری اسلامی مانند آیت الله مکارم شیرازی در پاسخ به استفتایی پیرامون همسریابی اینترنتی میگوید با رعایت شؤونات اسلامی و زیر نظر افراد مطمئن کار خوبی است. محمود صدری استاد جامعه شناسی در آمریکا درباره نقش مراکز همسریابی در ایران به رادیو فردا میگوید
از زمان پهلوی آزمایش خون برای کسانی که می‌خواستند ازدواج بکنند اجباری بود. در زمان جمهوری اسلامی در کنار این کلاس‌های مشاوره‌ای هم که کاملا غیر عقیدتی و غیر ایدئولوژیکه و اطلاعاتی رو برای زوجهای در صدر ازدواج اجباری میکنه برقرار کردن. حالا در کنار این گونه مشاوره های حضوری به نظر میرسه که میخوان که خدمات اینترنتی هم از اونها استفاده بکنن که به نظر من هم طبیعیه هم عقلانیه. در غرب که همه گونه امکان معاشرت بین دو جنس وجود داره، در حال حاضر آمار اینطوریه که در حدود یکی از هر 5 تا ازدواج از طریق اینترنت انجام میشه. بنابراین این گونه مراکز، این گونه فعالیت‌ها خیلی خیلی طبیعی هستند و ترس از اونها هم بیهوده است. هشدار نسبت به اینکه ازدواج‌های اینترنتی زیاد شده، مثل هشدار در مورد حرام بودن رادیو در 50 سال پیشه.
اما شعارهای پرزرق و برق بنگاه‌های همسریابی در ایران و نیز هزینه بالای این بنگاه‌ها برای مشتریان از اشکالاتی است که بر این گونه مؤسسات گرفته می‌شود. در گزارش شبکه خبری تلویزیون جمهوری اسلامی به چگونگی ثبت نام در این مراکز اشاره می شود.
ببخشید، می‌خواستم که این انجمن عضو بشم. می‌خواستم ببینم چه هزینه‌ای داره.
50000 تومان هزینه ثبت نامتون میشه تا 6 ماه عضو مؤسسه. هر 21 برام طبق سلسله تحصیلاتتون فایل‌ها رو براتون میدن که 5 نفر انتخاب کنید براتون ملاقات انجام بشه. بعد از ثبت نام به شما دیگه هزینه رو بهتون برنمی‌گردونم.
تلاش‌های مسئولان فرهنگی جمهوری اسلامی برای تشویق جوانان به ازدواج در حالی است که آمارهای افزایش طلاق در ایران که طبق گزارش قوه قضاییه 10% پرونده‌های مدنی را تشکیل می‌دهند، زنگ‌های خطر را چند سالی است که به صدا درآورده است.
رضا جمالی گزارش می‌داد در مورد بنگاه‌های همسریابی که قرار است تأسیس بشه در ایران. و البته بریم موسیقی بشنویم به بهانه شنیدن خبرهای مربوط به موسیقی. خبرهای موسیقی و علی ناظمی، سلام بر تو، صبحت بخیر.
صبحت بخیر آزاده، امیدوارم حالت خوب باشه، صبحت خوب شروع کرده باشی، هم خوبم ادامه بدی. همه این آرزوها هم برای شنوندگان میکنم.
متشکرم. از خبرهای موسیقی در ایران شروع کنیم و البته دستگیری دو برادر که برای هنرمندان موسیقی پاپ داخل ایران و حتی خارج از ایران موزیک ویدیو درست می‌کردند. چه اتفاقی افتاد که اینها دستگیر شدند؟
این خبری بود که خیلی هم بازتاب داشت و خیلی بهش توجه کردن. محمد و حسین بوشهری دو فیلمساز که توی شیراز فعالیت میکردن و سالهای سال بود که برای همین هنرمندهای پاپ ایران و خارج از ایران ویدیو کلیپ میساختن. اونها آخرین ویدیویی که ساخته بودن برای خواننده‌ای که توی ایران فعالیت میکنه به اسم سپیده نجم بوده و انگار که این ویدیو به مزاج مسئولان خوش نیومده یا اینکه حتی مجوز نداشته، برای همین این دوتا رو دستگیر کردن و این خبری بوده که همونجوری که میگیم خیلی داغ بوده. و پیشتر هم شنیده بودیم که این برادرها قراره برای کسایی مثل شادمهر اخیری هم ویدیو بسازن. اینا توی سالهای اخیر یک فهرست بلند بالایی از ویدیوهای ساخته شده دارن که خیلی‌ها رو در بر میگیره، هم هنرمندای داخل ایران هم هنرمندای خارج از ایران. ولی مهمتر از همینه که به نظر میاد کسایی بودن که خیلی هنرمندا بهشون رجوع میکردن چون کارشون به نظر موفق میاد.
حالا که در مورد دستگیری این دوتا برادر گفتی که در واقع موزیک ویدیو می ساختن، میخوام در مورد گروه برابکس هم ازت بپرسن که دوباره برگشتن بعد از اینکه دستگیر شده بودن و دلیلشون هم ساخت یک ویدیوی بدون مجوز بود. الان دوباره برگشتن با یک موزیک ویدیوی تازه.
آره درسته، اسم این آهنگست بود و دیره و توی فضای مجازی پخش شده و با استقبال هم روبرو شده. این گروهی هم که با آهنگ سوسن خانم خودشون رو مطرح کردن و خیلی اونو میشناسن و توی فرهنگ عامه ایرانی خیلی بازتاب داشته، توی فیلم های سینمایی هم حتی این آهنگ بازتاب داشته و تبدیل شدن به آدمایی که خیلی معروفن و داخل ایران فعالیت میکنن و یه فعالیتشون با مجوزهایی که وزارت ارشاد معمولا صادر میکنه همراه نیست. برای همین گروهی هم که میشن لقب زیرزمینی رو به خودشون بکشونن. ولی جالبه که بدونیم که اینها هم به خاطر یک ویدیو کلیپ و ساخت اون دستگیر شده بودن، ویدیو کلیپی که در ورامین ساخته بودن و مجوز نداشت. به نظر میرسه که اونجایی که رسانه ها بازتاب دادن ویدیو کلیپی بوده که با صحنه هایی که توی ایران به عنوان هنجار شناخته میشه مطابقت نداشته، ولی با این حال همون ویدیو کلیپ هم توی فضای مجازی دیده میشه و آدم ها دسترسی دارن و میتونن اون رو ببینن.
میتونیم ما هم یه چیزی ازش بشنویم از این ویدیو کلیپ؟
آره میتونیم همین بودو دیره رو گوش بدیم.
او چشمات دیوانم کرده، او خنده هات عصبیم کرده، فشار خونم ها بالا میبری وقتی جوفا روی قلبم میپری. میو دستم دستم من باز دوباره اینقدر دیگه من دستم باز زندگی مفتر توی دستم باز هر چقدر بود رو های از دستم باز همه دختران پشته دارن منتظرن جیب میزنن.
خارج از ایران همونطور که دیروز هم در مورد صحبت کردیم بهترین آلبوم ها و حتی تک آهنگ های سال 2011 میلادی داره معرفی میشه از طریق رسانه های مختلف و ما هم شروع کردیم به هر حال تا آخر سال تا جایی که فرصت باشه این کار رو میکنیم. آلبومی از پی جی هاروی به نام بیاید انگلیس رو تکام بدهیم یکی از آلبوم های برتر سال انتخاب شده، چرا؟
ما هم میتونیم اون رو به عنوان بهترین آلبوم سال انتخاب کنیم اگه برایند آراء تمام رسانه‌ها رو کنار هم بگذاریم، چون که تنها 13 ناشر این رو به عنوان برترین آلبوم سال انتخاب کردن و این آلبوم جایزه مرکوری رو به خودش اختصاص داده و بدین ترتیب پی جی هاروی این هنرمند موسیقی راک آلترناتیو انگلیسی تبدیل شده به پر افتخارترین کس توی جایزه مرکوری. اما راجع به خود آلبوم باید بگم که نه فقط موسیقی پیشگامه که تجربه های تازه تری توی صدا و توی ساختار موسیقی میکنه، اما مهمتر از همه اینه که یک آلبومیه که تحت تاثیر از اشعار بزرگان شعر معاصره و حتی از کارهای هنرمندای تصویرساز مثل سالی برگرفته است و حتی از نظر موسیقی نیم نگاهی به بزرگان موسیقی مثل گروه ددورز داره.
از پی جی هاروی چی بشنویم الان؟
از همین آلبوم یک آهنگ رو گوش بدیم که فقط اختصاص داره به جنگ افغانستان و همینطور انتقاد میکنه به دیپلماسی روز که نسبت به این جنگ واکنشی درخور نشون نمیده.
These are the words that speak.